بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر قرآن سوره بقره جلسه 118 تاریخ 3/1/1396.
آقا سینه کم می اومد، اون کش می اومد، هر دیگه یک طرف می شود. اونه که می دهنش برده اگر آقا عذیب می شین فردا ببینش
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. یکی دو تا روایت از کلمات نورانی امیر مؤمنان علی علیه السلام است. اولین جمله حضرت این است که می‌فرمایند الا با همزه، الا و من تورط فی الامور غیر ناظر فی العواقب فقد تعرض لمفزحات النوائب. وجود مقدس امیر مؤمنان علی علیه السلام پرهیز میدن همه ما را از یه نکته، و اون نکته عبارت از این است که کسانی که عاقبت اندیش نیستند و پیامدهای کارهاشونو از قبل وارسی نمی کنند و همینطوری خودشونو در مسائل گرفتار می کنند، نه قبلش مطالعه دارند نه برای بعد از اون پیشبینی های لازم را به عمل آوردند، همینطوری احساسی دست به یه سری کارها و اقداماتی میزنند و احساس منشأ ورود در کارها و برنامه هاشون هست. پشتوانه عقلی، پشتوانه فکری، پشتوانه مطالعاتی کاراشون ندارد. آدم های این شکلی امیرالمومنین می فرماید اینا در نهایت با یه رسوایی مواجه می شوند، مفتزه می شوند. آدم های بی مطالعه، آدم های بی تدبیر، آدم های بدون عاقبت اندیشی یه مرتبه چشم باز می کنند که دست به کاری زدن، دست به اقدامی زدن که این اقدام نه تنها آنها را به نتیجه مطلوب نرسونده، بلکه ارزش اجتماعی آنها تو جامعه از بین رفته و به تعبیر امروزی های افتضاح بالا آوردند. این کل فرمایش امیرالمؤمنینه. لذا هممون باید مراقبت کنیم قبل الورود فی العمل، بیندیشیم، مشورت کنیم، جوانب مختلف کار را ببینیم و بعد اگر ورود پیدا کردیم چون آگاهانه و با بینش لازم وارد در عرصه کار شدیم، یا اصلا آسیب نمی بینیم یا اگرم آسیبی باشه به خاطر اون بخش هایی بوده که تو ملاحظات ما دیده نشده، یعنی غفلت کردیم ازش، نه این که بنا نبوده ببینیم. بررسی کردیم منتها در مقام عمل بهش نرسیدیم. الا آگاه باشید. و من تورط، تای آخر تای دست داره، و من تورط فی الامور غیر ناظرن فی العواقب فقط تعرض لمفزحات النوائب. آگاه باشید، هر کس بدون عاقبت اندیشی و بررسی همه جانبه خود را در کارها بیندازد با پیش آمدهای رسوا کنندهی روبرو می شود، پیش آمدهایی که خیلی برای او گران تمام می شود. همه تعجب می کنند، میان این آقا بله وارد کار اقتصادی شده، طلبه وارد کار اقتصادی شده، اونم سررشته کار اقتصادی نداره. حالا گاهی از اوقات آدم سررشته کار اقتصادی داره، طوری نیست. گرچه حالا معمولا ورود در عرصه های اقتصادی برای اهل علم هم یک سم مهلک. دوستان، ما تجربه‌ای که داریم میبینیم نوعا افراد جان سالم به در نبردند. اولا ماها نمیتونیم رقبای خوبی با مردم بازاری و اقتصادی باشیم، اونا اینطوری ما را شناختند که ما احکام الهی را برای مردم بیان بکنیم، حلال و حرام الهی را برای مردم بیان بکنیم، در خدمت دین خدا باشیم. مردم هم بر اساس شناختی که نسبت به ما پیدا می کنند بالاخره کمککار زندگی ما باشند. اما اگر بنا شد من روحانی و طلبه با این لباس و قباب و عباب و امامه وارد عرصه های اقتصادی بشیم، من یه چیز، بازاری یه چیز، من یه چیز، اون اقتصاددان یه چیز، و خدای ناخواسته به اعتباری که من روحانیم و نظام نظام دینی و روحانی است، از رانتهایی بخوام در این رابطه استفاده کنم، خب این پیامدهای بدی برای جامعه و برای خود من به وجود خواهد آورد. من تورط فی الامور غیر ناظر فی العواقب فقط تعرض لمفزهات النوائب، پیش آمدهای مفتزه و رسوا کنندهی روبرو می شود. حالا یه نمونه من مثال زدم کار اقتصادی، به یه سری کارهایی که مناسب ما نیست، اصلا ما ورود نمیتونیم پیدا کنیم. اگر یه طلبه تو اون عرصه ها ورود پیدا بکنه طبعا خیلی حال و روز خوبی نخواهد داشت. این یک روایت در تحفه العقول هست، ذیل کلمات نورانی امیر المؤمنین. روایت دومی که محضر شریفتون عرض می کنیم، حضرت انسان زاهد را برخلاف اونچه که ما از زهد می فهمیم، البته برخلاف نیست، یعنی اون معنای متعارفی که از زهد ما می فهمیم، اون معنای متعارف در اینجا حضرت بهش اشاره نکرده، چون زهد را ما به عنوان بی‌رغبتی نسبت به دنیا می دانیم. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، اون چه که از دست داده اید افسوس نخورید و اون چه هم که میاد خیلی شما را خوشحال نکند. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. زهد، عدم وابستگی به دنیا را بهش میگن زهد، نه داشتن مال و دنیا، خیلی فرق است. ممکن است یه آدم در اوج ثروت و مال و دارایی باشد اما ما بتونیم متصفش بکنیم به زهد، هیچ اشکال ندارد، این آدم زاهده، زیرا این مالی هم که داره مال خودش نمیدونه، در راه خدا خیرات میکنه، تبرعات دارد، و اگر روزی این مال و اموال و همه چیزم از دستش برود آه نمی کشد، یعنی براش خیلی مهم نیست مال و منال. به تعبیر روشن‌تر، زود اون نقطه کلیدیش عدم تعلق به دنیاست، عدم وابستگی به دنیاست. حضرت حالا در یک تفسیر دیگری از زود، زاهد را اینطور معنا می کنه، از زاهد و فی دنیا من لم یغلب الحرام و صبره ولم یشغل الحلال و شکره. زاهد به کسی گفته می شود که حرام غلبه پیدا نکند بر صبر او، یعنی اگر احیانا عرض شود خدمتون این که حرام آمد سراغش، صبرشو از دست ندهد، به تعبیر روشن‌تر در مقابل حرام بتونه بیستد، مقاومت کند. لم یغلب الحرام و صبره، اگه حرام آمد دیگه ول نکند، بگه حالا آمد که آمد، نه، صبر او، بردباری او، استقامت او، پایداری او در مقابله کردن با حرام از دست ندهد. لم یغلب الحرام و صبره، حرام بر صبر او غلبه پیدا نکند. آدمی بود که در مقابل ناهنجاری ها می استاد، در مقابل گناه می استاد، در مقابل حرام می استاد. آدم زاهد کسی است که ولو حرامم به او رو بیاورد، اما لم یغلب الحرام و صبره، حرام نمی تواند اون استادگی و مقاومت او را از او بگیرد. دو، ولم یشغل الحلال و شکره، انسان زاهد کسی است که اگر حلال به سراغ او آمد، باب رحمت الهی به روی او گشوده شد، یومن بعد یوم غرق در نعمتهای حلال الهی شد، این آدم لم یشغل الحلال و شکره، حلال او را از شکر خداوند باز ندارد. یعنی به این معنا آدمی است که حلال آمده سراغش، زندگیش طیب و طاهر و پاک و حلاله، اما در این حال شاکر خداست. اما عرض شود خدمتتون این که اگر کسی حلال باعث شد که شکر خداوند از بین برود تو زندگیش، این آدم دیگه زاهد نیست. پس زاهد طبق این تفسیر امیرالمؤمنین دو معیار دارد: یک، همچنان در مقابل حرام و جبهه حرام از خودش صبر و پایداری نشان می‌دهد و حرام بر او غلبه نمی‌کند. دو، همچنان در مقابل نعمت‌های الهی، یک کلمه، شاکر است و نعمت‌های فراوان الهی او را به گونه‌ای به خودش مشغول نمی‌کند که شکر از یادش برود. این تعریفی است که امیرالمؤمنین راجع به کلمه زهد مطرح می‌فرماید. خب، عرض ما تو این زمینه تمام. بریم سراغ بحث یعنی از اول دوباره شروع کنیم؟ پس معلومه شما با همین. اگه زیبا بود که باید می نوشتید. خب برای ایشون بگیم. چشم. نه خنده نداره، نه واقعا خنده نداره. نه من خیال کردم می فرمایید دوباره روز از نو، روزی از نو. بله. چشم. عرض شد خدمتون، عرض کردیم امیرالمؤمنین دو معیار را برای انسان زاهد، از زاهد و ملم یغلب الحرام و صبره ولم یشغل الحلال و شکره. زاهد به کسی میگن که حرام غلبه نکند بر صبرش، و زاهد به کسی است که حلال او را باز ندارد از شکرش، یعنی شکر حلال را بتواند انجام بدهد و در مقابل حرام هم بتواند صبر کند. اگر کسی در مقابل حرام، چون میدونید این اشاره به یه نکته است، شما فضلای معاصر دیده اید، از صبر علی ثلاثه اقسام: صبر عند الطاعه، و صبر عند المصیبه، و صبر عند المعصیه. این مقصود همون صبر عند المعصیه است. لم یغلب الحرام و صبره، یعنی در مقابل حرام بتواند صبر کند، یعنی صحنه گناه که براش پیش میاد استقامتش از دست نده، در مقابل پول حرام شل نشود، در مقابل مسائل شهوانی و غرائز جنسی اهل علم ما شل نشود و بگه حالا بالاخره یه فرصتیست. لم یغلب الحرام و صبره ولم یشغل الحلال و شکره. روشن شد آجا؟ الله. ما در رابطه با داستان بنی اسرائیل سخن می گفتیم و عنایت خدای متعال به بنی اسرائیل. آیه شریفه‌ای که مد نظر بود و محضر شریف دوستان به صورت مستوفا بحث کردیم این آیه شریفه بود: و اذ فرقنا بكم البحر. میخواد در مقام بیان نعمتهایی است که خدای متعال به بنی اسرائیل عنایت کرده، یعنی یاد آورید اون موقعی که ما دریا را برای شما و به خاطر شما شکافتیم، فانجیناکم، شما را نجات دادیم، دریا را شکافتیم، این امواج دریا و خود آبهای دریا مثل کوه شد، تو این وسط یک راهی باز شد، فانجیناکم، سپاهیان فرعونم به حساب این که اینجا خشکیست به دنبال شما برای از بین بردن شما راه افتادن، تو وسط دریا که رسیدن، اون موقعی که شما از رود نیل حالا یا اون بحر دریای سرخ عبور کردید، شما آمدید کنار ساحل، اونا هنوز تو وسط بودن به خیال اینکه تو خشکی دارن راه میرن، یه مرتبه آبهای دریا به هم پیوست و اغرقنا آل فرعون و انتم تنظرون، در حالی که شما نظارگر این صحنه ذلت اینها بودید، اونها کارشون یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم بود، الان به یه ذلت دیگری مبتلا شدن، تو دریا غرق شدن و شما هم این صحنه ذلتبار را به چشمتون ملاحظه میکنید. این تقریبا جانمایه آیه بود و ما عرض کردیم که عمده جد داستان حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه الصلاه و السلام در سوره شعرا آمده، در سوره های دیگر قرآن آمده که بعضی از آیات اون را ما در جلسه گذشته محضر مبارک دوستان عرض کردیم. امروز میخوایم یه اشاره کنیم به سرنوشت فرعون و سپاه او، کمی تفصیلی تر از اون چه که الان در رابطه با آیه مطرح کردیم. و اون تفصیل این است: پس از این که بنی اسرائیل وارد دریا شدند و فرعون و سپاهیان او به دریا رسیدند، چون راه را باز یافتند برای تعقیب بنی اسرائیل وارد دریا شدند. اونها داخل دریا بودند که بنی اسرائیل به رهبری حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام از دریا خارج شدند. صحنه عجیبی بود، اما دریا به حال اول برگشت و فرعونیان در اون غرق شدند. قرآن در اینجا بیانش این است: و اذ فرقنا بكم البحر فانجیناکم و اغرقنا آل فرعون و انتم تنظرون. مقصود از و انتم تنظرون این است که ما فرعون را در حالی غرق کردیم که شما شاهد غرق شدن او بودید و چون این صحنه ای از نجات شما و غرق فرعون اعجاز خداوند را که نعمت عظیمی بود عظیمتر جلوه داد. یعنی اصل غرق شدن فرعون یه مقوله، این که این صحنه غرق شدن را شما هم حالت ذلیلانه اونها ببینید مقوله دیگر، به ویژه برای قومی مثل بنی اسرائیل که گرفتار حسگرایی بودن، یعنی اینا تا یه چیزی را به چشم نمیدیدن قانع نمیشدن. آدم حسگرا، قوم بنی اسرائیل، قوم حضرت موسی، آدم حسگرا خیلی قانع نمیشدن. یعنی اگرم فرعونم غرق میشد و چون تو آیه دارد که الان میخونیم بدن فرعون هم آمد به ساحل، یعنی رو آب قرار گرفت آمد ساحل، دیگه کاملا براشون ملموس شد که دشمن اونها به چه وضعی مبتلا شده. قوم حضرت موسی از عقل گرایی بهره کمی داشتن. نمونش اینه، خیلی عجیبه، پیغمبران ما واقعا گرفتار چه ملتهایی بودن. به گونه ای که اینا به موسی میگفتن یا موسی اجعل لنا الهن، بفرمایدا کما لهم آلهه، یا میگفتن لن نؤمن لک، اسگرا یعنی لن نؤمن لک حتی نر الله جهرتن، ما ایمانی طوری نمیاریم، میگن که خدا را آشکار ببینیم، اسگرا یعنی. بقره آیه 55، لن نؤمن لک حتی نر الله جهرتن، بقره آیه 55. و تازه بعد از مشاهده همه این معجزات الهی، وقتی از دریا گذشتن و به قوم بت‌پرست کنار ساحل رسیدن، دیدن اینا بتی دارند و تشکیلاتی دارند و میپرستند و دورش یک بساطی دارند، اینا آدمای حسگرا خدای موسی را که ندیده بودن، ولی میدیدن خدای این بت‌پرستان جلوشون هست، بهانه‌شون گل کرد، گفتن یا موسی اجعل لنا الهن کما لهم آلهه. این حسگرایی یعنی این. اعراف آیه 138. این که خدای متعال یک نعمت دیگری بالاتر از اون نعمت قبل نصیبشون کرد، همین بود که عرض کردم، یعنی علاوه بر غرق شدن فرعون و قومش، جسد فرعون هم آمد به ساحل. فالیوم ننجیک ببدنک، خطاب به فرعونه، فالیوم ننجیک ببدنک، یعنی بدنتو نجات میدیم، بیرون میاریم از آب، چون اگه غرق شده بود خیلی مهم نبود، هم برای قوم فرعون مهم نبود، یک چیزایی درست میکردن، میگفتن عروج کرده با آسمان اگه بدن نمی آمد، و هم برای خود اینها خیلی جلوه نمی کرد، اینا هم ممکنه تحت تاثیر حرف اونا قرار می گرفتن، ولی موقعی که بدن فرعون مرد، از بین رفت، آمد با آب دریا آمد ساحل، هم برای اونا مهم بود که چه ذلتی کشیدن، و هم برای اینا پی به اعجاز ذات کبریایی. فالیوم ننجی که بی بدنک، سوره یونس آیه 92، لتکون لمن خلفک آیه، تا کسانی که پشت سر تو هستن یه نشانه باشد از ناهی ما، گرچه و این کثیرن من الناس ان آیاتنا لغافلون، هر کارم ما بکنیم بازم بدهکاریم، و این کثیرن من الناس ان آیاتنا لغافلون، یعنی توجه به این همه اعجاز ما، توجهی که ما داریم نمی کنن، ولی در این حال خدای متعال کارشو انجام داد. خداوند متعال، عرض شود خدمتون این که جمع‌بندی که ما میخواییم بکنیم چند نکته، دوستان به این نکات توجه بفرماین که این آیه بحثش تمام بشه. نکته اول 92، نکته اول این است که قرآن با این تعبیر و از فرقنا بکم البحر فانجیناکم و اغرقنا آل فرعون و انتم تنظرون، میخواد به یهودیان این پیام را بدهد که نسبت به شما ما این همه لطف کردیم، تو کورانهای زندگی نجاتتون دادیم، از دشمن کینتوزتون فرعون رهانیدیم، و شما را از اون وحشت و استراب یذبحون ابناکم و یستحیون نساکم نجات دادیم. حالا چی میخواد بگیشون؟ پیام آیه این است، بیاد آورید اون صحنه‌هایی که بر به اصطلاح اقوام شما گذشت، پس چرا با پیامبر اسلام و فرستاده من و دستورات او مخالفت میکنید؟ مگه نمیدونید این پیغمبر فرستاده منه؟ مگر الطاف منو نسبت به خودتون نمیدونید؟ پس چرا در مقابل پیغمبر میستید؟ یعنی این صحنه‌ها را که براشون میگه تا بفهمن لطف خدا در حقشون چی بوده و اینا دارن بیمهری نسبت به فرستاده خدای متعال میکنن. این نکته اول. نکته دوم، این آیه یک درس روشنی میدهد برای انسانهایی که در زندگی به خدا تکیه میکنند. آدمایی که به خدا تو زندگیشون تکیه میکنند بدانند که یاری خدای متعال، امدادهای غیبی خدای متعال بالاخره روزی سراغشون خواهد آمد. شرطش تکیه به خداست. موسی به خدا تکیه کرد. اون جمله، اون آیه یادتون هست؟ اگه هر کسی گفت یا آفرین دارد، این معی ربی سیهدی. موقعی که قوم حضرت موسی گفتن او رفتیم، اینا لمدرکون، از بین رفتیم با این صحنه ای که اینا دارن پشت سر ما میان، جلومون دریاست، پشت سرمون هم قوم فرعون دارن ما را تعقیب میکنن، اینا لمدرکون. آیه خوندیم اون روز، آیه شریفه محضر دوستان فاضلمون عرض کردیم، فلما ترا الجمعان قال اصحاب موسی اینا لمدرکون. آیه عرض شود موسی جواب داد کلا این معی ربی سیهدین. این تکیه به خداست. کسانی که تکیه به خدا کنند تو زندگی و به اون نیروی لایزال الهی ایمان پیدا کنند، در سخت‌ترین دقایق خدای متعال یار و مددکارشون. شما زمان خودمون دیدید دیگه، چه شکنجه ها، چه تبعید ها. گاهی خود این شکنجهگران تو تلویزیون بعضی از این شبها من میبینم، شما هم شاید دیده باشید، که یادآوری میکنن چه شکنجه هایی ما میدادیم به افراد. خب این شرایط گذشت، اما نصرت الهی آمد، پیروزی آمد. حتی اگر با قویترین افراد روبرو بشوند باز عنایت الهی میاد. خب فرعون آدم خیلی قوی بود، خیلی قدرت طلب بود. قرآن در سوره فجر آیه 10 موقعی که میخواد از فرعون یاد کند میفرماید و فرعون زل اوتاد. اوتاد جمع وتده، یعنی دارای پایه های محکم. فرعون دارای پایه های قوی و محکم بود. آدم این شکلی که عرض شود خدمتون در میان مردم، اونقدر بزرگی داشت این فرعون که گاهی مقام فرازمینی برای فرعون قائل بودن. فرازمینی یعنی یک نیروی بفرمایید آسمانی است. ولذا خودشم رو این باور مردم صحه میگذاشت، فقال انا ربکم ال بفرمایید یادم اینطوری. ولی خدای متعال با یک شکافتن دریا کل بساط فرعون را به هم ریخت. تکیه به خدا راهش اینه. نازعات فقال انا ربکم الاعلا. نازعات آیه 24. نکته سوم از این آیه استفاده می شود که خدای متعال همون گونه که خالق وصل است، خالق فصل هم هست. یعنی همونطور که اشیا را با هم جمع می کند، اشیا را از هم بفرمایید جدا می کند. خالق وصل و خالق فصل هر دوش هست. نظام جمع به دست اوست، زمام فرق نیز تحت قدرت خدای متعال. لذا این همه آبها را به صورت دریا جمع می کند. این قدرت جمعه، قدرت وصله. در یک آنم قدرت او تعلق پیدا می کند بر چی آقا؟ فصل. که اصلا گویا اینجا آبی نبوده، این ور شکافته می شود اون رو. بنابراین هم نظام جمع به دست اوست و هم نظام فصل. و از فرقنا بکم البحر، رب الفلق، قل اعوذ برب الفلق، شکافنده صبح. خلاصه زمام همه اشیا به دست خدای متعال هست. از زمین خشکیده و لم یزرع چه می کند، چه می سازد. نکته چهارم، تکرار نعمت نجات از دریاست. خیلی جالبه، این خیلی نکته جالبی است. حضرت موسی دو بار مورد عنایت خدا قرار گرفت و از دریا نجات پیدا. اگه گفتید بار اول کجا بود؟
صندوق.
موقعی که مادرش با الهام الهی او را تو صندوق گذاشت و بعد رفت تو وسط درختان کنار ساحل گیر افتاد و ماموران کاخ فرعون او را گرفتند و بردند، این یک بار نجات از دریاست. یه بارم و اسفرقنا بکم البر فانجیناکم و اغرقنا آل فرعون. از این آیه این تکرار نعمت نجات در دریاست. خدای متعال عرض شود خدمتون، تعبیرش اینه که ولقد مننا علیک مرتن اخرى. مننا علیک مرتن، ما یه بار دیگه بر تو منت گذاشتیم. یه بار اونجا کوچولو بودی، تو صندوقچه بودی، نه تنها نجاتت دادیم که خیلی با عزت بزرگ شدی، به عنوان فرزند بزرگ شدی، ولی اینجا هم مننا علیک مرتن اخرى، یه بار دیگه هم بر تو منت گذاشتیم. خب اون باری که منت گذاشتیم چی بود؟ از اوحینا الی امکه ان انقذفیه فی تابوت، که گفتیم اینو در تابوت بگذار و تا آخر. عرض شد خدمتون مرحله بعدم که همین مرحله بود. این آیه تمام شد الحمدلله، و از فرقنا بکم البحر فانجیناکم و اغرقنا آل فرعون. انشاءالله جلسه بعد به شرط حیات این آیه را میخونیم. و از وعدنا موسی 40 لیله ثم اتخذتم العجل من بعده و انتم ظالمون. خب بعد از اینکه حضرت موسی درگیر این گرفتاری ها بود، بالاخره مدتی میگن حضرت موسی فاصله پیدا کرد، خدای متعال او را یه فراخوان داد که بالاخره اون نورانیت ها برگردد، ارتباطات برگردد، الواح تورات را در دست بگیرد. و متاسفانه رفتن همون به گوساله پرستی اینها همون، که اینو انشاءالله توضیح خواهیم. سلام آقای من.